جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارآلات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان ابزار موفقیت.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
یک دقیقه و 11 ثانیه از ساعت 15 گذشته و شما شنونده رادیو تهران هستید. هر چیزی در عالم امکان، در عالم وجود ظاهر و معنا هم داره. پلها اما معنیشون میدونید چیه؟ یعنی اتصال. پلها یعنی ارتباط. پلها یعنی اتصال بین دو چیز و پلی قشنگی که بین مردم و مدیران مرتبط باشن و ارتباط برقرار کنن. این شما و این برنامه پل مدیریت.
بیانگر آن است که در حال حاضر حدود 6,000 صندوق قرض الحسنه خصوصی در کشور فعال هستند. محور اصلی فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه ارائه اعتبارات خرد بدون سود و صرفاً بر اساس کارمزد کم به متقاضیان است که عمدتاً با هدف کارگشایی صورت می‌گیرد. اما بر اساس الگوهای موفق جهانی، با عدم شکلگیری نهادهای تخصصی دو سویه، امکان پاسخگویی به تقاضاهای بیشمار اعتبارات خرد کارآفرینانه با مدل پیش گفته وجود ندارد. صندوق کارآفرینی امید تنها نهاد مالی تخصصی با ابعاد کامل حمایتی یعنی دو سویه در کشور است که در دو زمینه تأمین مالی خرد و حمایت از کسب و کارهای خرد به صورت کاملا تخصصی فعالیت می کند. این صندوق به عنوان بزرگترین صندوق حمایتی از فعالیت‌های کارآفرینانه در مقیاس خرد در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی در جهت توسعه فرهنگ اعتبارات خرد در کشور انجام داده است. من سودابه آقاجانیان هستم و در برنامه امروز پل مدیریت شما را با صندوق کارآفرینی امید و تسهیلات این صندوق آشنا می‌کنم.
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما شنونده و بیننده محترم برنامه پل مدیریت پربرکت. در بعد از ظهر سه‌شنبه 25 مرداد ماه سال 1401 همراه شما هستیم در رادیو تهران. عزیزان، شما در حال شنیدن و دیدن 196مین شماره از مجله رادیویی پل مدیریت هستید که بر جلد اون تسهیلات صندوق نوآوری امید درج شده. اگه به موضوع ما علاقه‌مندید لطفاً تا ساعت 15:40 دقیقه همراه ما بمونید و پیغام‌های خود رو به شماره پیامک 30094 ارسال کنید تا ما اون رو منتشر کنیم.
تماس با ما.
شما شنونده محتشم برنامه پل مدیریت، لطفاً نظر خودتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید و یا با تلفن 2265-2153 تماس بگیرید.
اما سوال برنامه امروز پل مدیریت، ارائه تسهیلات به جوانان در کدام یک از موارد زیر برای رفع مشکل تأخیر در ازدواج و فرزندآوری آنها ضروری تر است؟ گزینه 1، وام اشتغال زایی. گزینه 2، وام تأمین مسکن. گزینه 3، وام ازدواج. و گزینه 4، وام تأمین وسایل ضروری منزل.
خب دوستان عزیز، سوال برنامه رو هم که شنیدید، عرض کنم خدمتون که امروز بنا هست که در برنامه‌مون گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر امین خلیلی، معاون محترم تسهیلات و تجهیز منابع صندوق کارآفرینی امید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
میهمان امروز برنامه پل مدیریت جناب آقای دکتر امین خلیلی، معاون تسهیلات و تجهیز منابع صندوق کارآفرینی امید، متولد 1354 تویسرکان. او دکترای حسابداری دارد و پیش از این در مسئولیت‌هایی همچون مدیر مالی و ذی‌حسابی صندوق کارآفرینی مهر امام رضا، رئیس هیئت مدیره شرکت فنام و عضو هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری تأمین آتیه سبز خدمت کرده است.
خب خدمتون عرض کردیم که ما در خدمت جناب آقای دکتر امین خلیلی، معاون تسهیلات و تجهیز منابع صندوق کارآفرینی امید کشور هستیم که به استودیو تشریف آوردن. سلام عرض میکنم. خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمت
هستید. آقای دکتر، قبل از اینکه به شکل تخصصی تر بخوایم به فعالیت‌های صندوق کارآفرینی امید بپردازیم، اینو خدمتتون می‌خوام سوال بکنم که صندوق در سراسر کشور فعال هست دیگه، یعنی در هر بخشی و در هر به اصطلاح حالا روستا و شهری بله شعبه داره. بسیار خوب، ما اول پس بپردازیم به اینکه اصلا صندوق از کی راه اندازی شده و چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی با صندوق امام رضا داره که همین کار کرد رو داره.
من یه معرفی کلی از صندوق کارآفرینی امید بگم. تاریخ صندوق برمیگرد به سال 1369-70. صندوق قبلا اسم صندوق حمایت از فرصت شغلی بوده که بعد اسمش عوض شد صندوق مهر امام رضا، بعد که الان شده صندوق کارآفرینی امید. صندوق یکی از مؤسسات مالی غیر انتفاعی غیر دولتی حساب میشه.
بله.
من فکر میکنم این تنها مؤسسیه که انتفاع واسش مهم نیست، واقعا غیر انتفاعیه. رسالتش کسب سود نیست، اشتغال واسش مهمه. بحث صندوق هم بیشتر تامین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسطه، یعنی افرادی که بانک پذیر نیستن با صندوق خیلی راحت‌تر میتونن کار انجام بدن. ما کارهایی که انجام میدیم، افرادی که ریسکشون بالاست واسه بانک‌ها از صندوق راحت‌تر میتونن کارش انجام بدن. یکی از دلایل اهداف صندوق حمایت از اشتغال مناطق محروم و روستاییه که یکی از کارهای خوبی که صندوق انجام داده بحث روستایی کشور مناطق محروم هست.
بله.
اشتغال به تمام روستایان عزیز ما پرداخت کردیم. ما حدود 4000 میلیون تومان فقط بابت اشتغال روستای پایدار پرداخت کردیم. هر روستایی، هر روستایی یا بخشی که باشه، بحث توی روستا باشه ما پرداخت تحصیل داریم.
خب بیدونی پردازیم آقای دکتر، فقط بذارید جسته من ازتون سوال بکنم. شما
من شعباتشو بگم، ما هر شهری که فرمانداری داشته باشه صندوق شعبه داره.
خیلی خوب، یعنی بنابراین شما چند تا شعبه الان
دارید؟ 430-440 شعبه داریم سراسر کشور.
سراسر کشور. و تهران چقدر دارید؟
تهران 3 تا شعبه داریم ما.
سه تا شعبه.
فرمودید... تمام شهرستان‌های تهران شعبه داریم ما.
بسیار خوب. فرمودید که صندوق غیر انتفاعیه.
بله.
شما منابع مالیتون از کجا تامین میکنید؟
ما منابع مالیمون به صورت اهرمی کار انجام میدیم. خودم منابع داریم. ما حدود 2300 میلیارد تومان سرمایه داریم که از قبل دولت به ما داده که میشه خب مدیریتش به صورت غیر دولتیه. درست منابعش قبلا دولت به ما داده به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد صندوق، ولی خب به صورت غیر انتفاعی کار میکنیم. ما سود زیانی نیستیم به این صورت که آخر سود زیانی داشته باشیم. بیشتر ما بحثمون بحث کارآفرینیه، حمایت از اشتغاله، اصلا اشتغالای خرد و کوچک و متوسط، حمایت از زنان سرپرست خانواره، کارآفرینانی که واقعا میخوان ایجاد شغل کنن. صندوق یه مزیتی که نسبت به مؤسسات دیگه داره، فقط دنبال بعد از پرداخت وام دنبال وصول اقساط نیست. ما وقتی وامو پرداخت میکنیم حتما نظارت میکنیم، دوبار نظارت میکنیم. ما کسب و کار پایدار باشه واسه ما خیلی مهمه، یعنی ایجاد شغلش واسه ما مهمه، حتما باید پایدار باشه. بررسیایی که انجام میدیم ما هم مثلا توانمندسازی افراد واسه ما مهمه که اون توانمندسازی باعث میشه که کسب و کار حتما پایدار باشه.
آقای دکتر، شما فرمودید که کسب و کارهای خرد و متوسط رو حمایت
می‌کنید. کوچک.
و کوچک رو. تا چه سطح؟ آیا براش تعریف دارین؟ یعنی مثلا کسب و کار متوسط، آیا مثلا سقف ریالی براش تعیین می‌کنین؟
من خدمتتون بگم که ما تو سقف پرداخت تسهیلات ما منظورم خرد و کوچک و متوسط هست و مشاغل خانگی هم پرداخت میکنیم. یه طرح هست میدونید با 20 میلیون تومان ایجاد شغل میشه. من امروز اتفاقا یه گزارش گرفتم، یک نفر از ما 500 میلیون تومان از ما وام گرفته تو منطقه محروم فرحزاد، چون یه قسمت از محروم اونجا یه کافی شاپ زده، 15 نفر مشغول به کارشن با 100 میلیون تومان.
پس شما در واقع سقف
مالی تعیین نمی‌کنید؟ نه، بستگی به شغلی که ایجاد می‌خوان بخونن انجام بده.
یعنی توجیه اقتصادی داشته باشه
ما بتونیم مثلا بدون واقعا این شغل، مثلا ما در روستایی پرداخت تحصیل روستایی که داشتیم تا 4 میلیارد 5 میلیارد وام می‌دادیم، ولی بابت هر سرانه اشتغال 250 تومان 250 میلیون بعد یک نفر بیمه رد می‌کرد، یه نفر ایجاد شغل می‌کرد. یعنی اگه مثلا کسی 1 میلیارد از ما میگیره، بعد 4 نفر حتما مشغول به کار کنه.
بلی.
نظارت هم میکنیم که حتما این اتفاق بیفته، فقط دنبال وصول اقساط نیستیم به این صورت.
بسیار خوب. آیا آقای دکتر، کسانی که میخوان اشتغالی رو ایجاد بکنن و کاری رو به سر در دست بگیرن به شما مراجعه میکنن؟ صرفا خدمات این چنینی ارائه میدید و تسهیلات ارائه میکنید، یا شما هم برای ایجاد اشتغال مثلا در مناطق روستایی محروم میرید و احیانا ممکنه که مثلا قابلیت هایی رو ببینید و اونجا پیشنهاد بدید به یک عده‌ای که بخوان بیان دور هم جمع بشن و کاری رو عهده‌دار بشن؟
ما یکی از مسائلی که صندوق داره، واقعتش ما خودمونم بررسی میکنیم روستا رو، مثلا روستا رو فرمودید شما، من بگم در ما روستاها خود مدیران استان یا مدیر شهرستان رو بررسی میکنن واقعا طرحهایی که مثلا واقعا بشه کار انجام بدیم حتما کمک میکنیم. یکی از مسائل استراتژیک صندوق هم ما سه تا طرح داریم: طرح روستای بدون بیکار، روستای یک محصول و صندوق های خرد محلی. ما اینا رو خودمون شناسایی میکنیم، خودمون به اون روستا کمک میکنیم. مثلا حالا بعضی چند روستا هست که مثلا واقعا بدون بیکار شدن،
یعنی مثل
توی گیلان 4-5 روستا داریم ما انجام دادیم. بعد صندوق های خرد محلیمون بسیار خوب بوده، یعنی ما زنان روستایی جمع میشن با هم، این با هم مثلا 10-15 نفر جمع میشن، یه مبلغی ما پول بهشون میدیم، تسهیلات پرداخت می، خودشون هم میذارن، خودشون شروع میکنن کار کردن. این حمایت اجتماعی هم هست، خیلی خوب بوده. یعنی واقعا تو ما الان تا الان 6000 صندوق خرد محلی داشتیم تو روستا. یکی از کارهای بسیار خوبه، خیلی تاثیرگذار بوده تو روستا که ما تونستیم کار رو انجام بدیم. یکی از مسائلی هم که هست، ما یه بحثی هم که داشتیم با معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، یه طرحی از طرح نهضت احیا.
بله.
خیلی ما تعهد دادیم تا آخر سال، چون دولت خیلی دنبال این مسئله هست، تا آخر سال 1000 واحد راکت و نیمه راکت و مثلا نیمه فعال و فعال و ما حتما کمک کنیم. از نظر من
در چه سطحی؟
سطحش مشخص
زیاد. مثلا یه کارخونه که الان ورشکست شده، بله. یعنی فعاله، شما میان احیاش
کمک میکنیم؟ بله کمک میکنیم. میگم خب نه سطح زیاد تا متوسط، یعنی 4 میلیارد بیشتر نمیتونیم کمک بکنیم، چون ما اونا نمیتونیم، توان مالی صندوق هم نیست که بتونیم کار انجام بدیم. ما پیگیری و پیگیری مستمر ما خیلی خوبه توی پرداخت تحصیلاتمون.
خیلی خوب. چند تا از این طرحهای نیمه فعال یا غیر فعال شناسایی کردین؟
تا الان 250 طرح شناسایی کردیم، کمک کردیم، حتی به معاونت روستایی هم اعلام کردیم، گزارش مشخص شده. این طرح طرح خوبیه، خیلی هم کمک میشه. خیلی طرحی که نیمه فعالن با یه کمک مالی، حالا فقط بحث ما کمک تامین مالیشو انجام میدیم. خود معاونت روستایی بعضیش مشکلاتشون مشکلات حقوقیه که جناب آقای دکتر مدنی که واقعا خیلی پیگیر هستن توی زمینه دارن کمک میکنن. بعضیا مشکل حقوقی دارن، بعضیا مشکل خاصه، فقط تامین مالی نیست اینا.
یعنی اگه مشکلشون برطرف بشه، چه بسا اصلا پولم احتیاج نداشته،
پولم نداشته باشن، نیاز نداشته باشن، که این کار داره تو معاملات روسیه انجام میشه. خیلی خوب بوده، خوشبختانه.
بسیار خوب. کسانی که از شما تحصیلات دریافت میکنن چه شرایطی باید داشته باشن؟ آیا محدودیت سنی یا جنسیتی دارن، یا نه شما به هر سنی با هر جنسی کمک میکنین؟
ما شرایطمون، یکی از اولویتمون بیکاریه. فرد حتما باید بیکار باشه. یعنی اگر بیکار نباشه، کارمند باشه، ما اصلا بهش تعهد نداریم پرداخت کنیم.
حتی کارمندی که بخواد یک مجموعه رو احیا بکنه،
اصلا انجام، اصلا کارمندا رو ما اصلا نمیتونیم انجام، مگر که مثلا کسی بازنشسته باشه بخواد به عنوان کارفرمای کاری انجام بده. صحیح. یک نفر میدونی مثلا میخواد یک کارخونه میزنه، یک کارگاه میزنه، 20 نفر 30 نفر مشغول به کار میکنه، اینا رو ما حمایت میکنیم. محدود سنی هم نداریم واقعیتش، محدود سنی بده. خب تا بیشتر ما جوانها مهمه واسمون، ولی الان به اصولا محدود سنی نیست. ما یکی از کارهایی که تو سال 1400 اواخر 1400 با دولت جدید و 1400 دیگه انجام دادیم، اومدیم بحث تبصره 18 بوده،
بله.
یه اعتبار تبصره 18 با صندوق تفاهمنامه بستیم با وزارت جهات و دستگاه اجرای تفاهمنامه بستیم، که خوشبختانه عمل کرده ما توی دستگاه خیلی خوب بوده، یعنی حدود تقریبا 70-80 درصد جذب منابع داشتیم. خیلی از کسایی که مثلا کاری انجام دادن به این صورت دارن کار انجام پرداد و تسهیلات انجام میدیم. من اگه نیاز بشه گزارش عملکرد کل کشور خدمتتون بدم.
اگر شما به ما اجازه بدید که ما یک فاصله بگیریم و تشویق بکنیم عزیزان بیننده و شنونده رو که با ما در ارتباط باشن، سوال رو حالا پاسخ میگن در طریق شماره پیامکی 3094. اما اگر سوالی هم داشته باشن که از جناب آقای دکتر خلیلی معاون تحصیلات و تجهیز منابع صندوق کارآفرینی امید می‌خوایم بپرسین، شماره تلفن 2265-2153 در اختیار شماست.
امر ولی.
بعضی از موانع رو گفتن، منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع شیش ماهی که یکی از این دوستان گفتن دیروز اینجا به من گفته شد. یکی از این شرکت های دانش بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم، که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه، 6 ماه طول میکشه. اینا باید برداشته بشه، اینا موانع کسب و کار این هاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تأکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره، البته انحصار هم بایستی برداشته بشه، که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود.
حدود 20 دقیقه از ساعت 3 گذشته تا ساعت 3 و انشالله 40 دقیقه شاید بلکه بیشتر خدمت شما باشیم و این فرصت رو اختصاص بدیم به بحث صندوق کارآفرینی امید. جناب آقای دکتر خلیلی، در فرمایشات مقام معظم رهبری هم شنیدیم که خب یه بخشش هم شما اشاره فرمودید، بسیاری از مشکلات کسانی که کسب و کار دارن، کسب و کارهای خرد و متوسط، مشکلات حقوقی، سنگ اندازی هایی که در این بین میشه، فقط صرفا جنبه مالی نداره. تو بخش حقوقی فرمودید که سعی میکنید که موانع را از سر راه اونها بردارید، اما اگر خودشون در واقع به صندوق مراجعه بکنن و بخوان تسهیلات بگیرن، آیا روند گرفتن تسهیلات هم همین مشکل ایجاد نمیکنه؟ یعنی شما چند ماهه مثلا به اینها میخواین پول بدین تا کسب و کارشون راه بندازن، یا در ضمن کسب و کار چجور حمایتی ازشون میکنید؟
من با توجه به سوالی که جناب علی فرمودید، من خدمتتون بگم که صندوق واقعا کسی بخواد شغل ایجاد کنه واقعا راحته. ما یه فرقی با ما میگم با مؤسسات داریم، اگه کسی میخواد یه کاری انجام بده به این صورت نیست پول تجهیزاتش رو به حساب خودش بریزیم، حتما اون زنجیره باید انجام بشه، یعنی پول به حساب سازنده تجهیزات می‌ریزیم، اون تجهیزات بره بگیره. یکی از سختی‌های مردم نگران این هستن که واقعا صندوق دنبال که ایجاد شغل بشه، چون اگه اون زنجیره اتفاق نیفته مطمئناً کسب و کاری هم راه نمیفته، یعنی ما دنبال این هستیم. یکی از مسائلی که آقای دکتر رضایی که با دولت جدید خدمتشون هستیم و صندوق کارآفرینی امید مدیر عامل محترم صندوق، ما ضمانت هامون، من فکر میکنم راحت ترین ضمانتی که کل کشور تو مؤسسه مالی اعتباری از صندوقه.
مثلا چه جوری؟
ما مثلا تا 1 میلیارد تومان هم بدونه که ضمانت ملکی بیان قبول میکنه، یعنی با ضمانت کارمندی. یکی از مواردی که میگه واقعا سهل شد، خیلی راحت شد، میدونی که یکی از مشکلات وام گیرنده ضمانت واقعیتش. این ضمانت من میگم خیلی راحت، ما زمین های روستایی هم قبول میکنیم، خونه های روستایی هم قبول میکنیم، چون اصلا ما حالا من خدمتتون بگم صندوق واقعا بازوی حمایتی دولته، چون بحث انتفاع توش نیست، ما بعضی بازوی حمایتی دولت هستیم.
بله.
واقعا بحث ضمانت رو واقعا سهل و آسان کردیم. صندوق حالا میگه برای تسهیلاتمون چه مدت طول میکشه، بستگی به شرایط خود وام گیرنده هست. یه وام گیرنده می ظرف مدت 15 روز ما پر ما وام گیرنده یکی از استانا اگر اشتباه نکنم 4 ماه 2 روزه پرداخت کردیم وام کرده. مثلا 500 میلیون تومانی رو 2 روزه پرداختیم، این اتفاق افتاده. میگم حالا یکی از مواردی که
اگر احیانا طرح شکست بخوره چی؟ شما حمایتش میکنین که این طرح دوباره احیا بشه؟
ما یکی از مواردی که از ما داریم الان این بحث این تحریما که به وجود اومده، تورمی که داشتیم، یه سری طرحا مثلا از ما وام گرفته 500-600 میلیون تومان، یا الان مثلا تو می‌خواد کارو انجام بده حد 700-800 تومان مثلا هزینه داره، دوباره خب ارزش پیدا کرد.
من تو زمینه بومگردی سراغ دارم کسانی که وام گرفتن و این کارو شروع کردن اما خورد به کرونا و واقعا اصلا هیچ کاری نتونستن.
خب ما مثلا بومگردی رو یه کار خوبی که کرد صندوق، با اینکه بانک مرکزی ما رو مجاب نکرده بود این کارو کنه، خب مدیر عامل محترم حالا دستور داد، ما به اینا امهال دادیم، حتی بعضی تا 1 سال امهال اصلا قسط ندادن به ما.
خیلی خوب
اینو کمک کردیم. بعضی طرحایی هم که بحث تورم واقعا نمیتونستن داشتن، حالا اذیت میشدن نمیتونستن کارو انجام بدن، ما تسهیل تکمیلی بهشون دادیم، هم تسهیل تکمیلی دادیم بهشون، هم حالا اینم که میگم واقعا انجام شده، حالا نه پشت تلفن دارم میگم اینو، واقعا این کار اتفاق انجام شده، هم بحث تکمیلی بود، هم به اون وامی که قبلا یه امهال دادیم که مشکل نخوره، حداقل ترشون کسب و کارشون مثلا راه بیفته.
یه اشاره فرمودید که تسهیلات رو شما صرفا به خود در واقع وام گیرنده نمیدید، بلکه مثلا یعنی این یه نوعی راستی آزمایی میشه دیگه.
بله، مثلا من حالا مثال بزنم، یک نفر یه دست کارای نجاری میخواد انجام بده، تجهیزات نجاری میخواد بخره، ما پولو به خود فرد نمیدیم، میریزیم میگه مثلا من میخوام از فلان شخص بخرم، فلان کارخونه بخرم، پولو به اسم اون کارخونه میریزیم، به صورت حالا LC بانکی ها میگن LC، بعد اون کارخونه دستگاه رو بهشون میده، این اتفاق میفته، اون کارخونه هم چرخش تولیدش انجام میشه. بعد یکی از مشکلاتی هم که ما توی حالا کشور داریم، تسهیلات روی هدف خودش هزینه میشه، اگه روی هدف خودش هزینه بشه، من خودم به شخصی میگم تو هدف خودش تشکیل انجام بشه، بیکاری ما خیلی کم میشه،
یعنی تسهیلات رو میگیرن صفحه یه کار
دیگه جای دیگه هزینه دیگه
و معمولا هم میرن ساخت و ساز.
ولی صندوق واقعیتش به این صورت نیست، صندوق حالا ما سعی کنیم به این صورت کمک بکنیم.
خیلی خوب آقای دکتر، آیا شما در زمینه وام مسکن یا ازدواج و مثل اینها هم تسهیلاتی رو پرداخت؟
من خدمتتون میگم صندوق، حالا اگه خاطرتون باشه قدیم کسی می‌خواست وام ازدواج بگیره، اگه آشنا بانک داشت بدون که مهر بزنه واقعیت بود دیگه، 4-5 تا میگرفت.
بله.
کسی که آشنا شاید یه دونه هم نمیتونست بگیره. صندوق مهر امام رضا در دولت‌های قبلی راه افتاد، ما بر اساس کد ملی، ما از کل این بحث وام ازدواج که الان به این صورت هست از طریق صندوق اتفاق افتاد، که بعد بانک مرمز سامانه‌شو نوشتیم، کاراش انجام دو سه سال صندوق پرداخت می‌کرد، بعد دیگه محول شد به بانک مرکزی. کار بانک ما اعتبارات در وام ازدواج نداریم. بانک مرکزی هم واسه صندوق مشق اعتبار نذاشته که با پرداخت کنه به این صورت. بیشتر ما کار تحصیلات اشتغال هستیم.
مسکنم نه؟
مسکن نه. اعتبارشو ندادم به اون که حالا مسکن. چرا مسکن؟ مثلا ما توی بحث زلزله‌زدگان ورزقان کمک کردیم 100 میلیارد تومان. توی بحث زلزله سرپرزاب 100 میلیارد تومان کمک کردیم. یکی از مواردی که حالا صندوق واقعیتش مثلا بحث متروپولی که اون اتفاق افتاد صندوق اعتبار گذاشت کسایی که مثلا اونجا مشکل داشتن ما داریم بهشون وام پرداخت میکنیم یا پلاسکو رو تمام افرادی که تو پلاسکو مثلا مشکل داشتن ما اومدیم تسهیلات پرداخت کردیم نفری 100 میلیون بهشون دادیم که بتونن کارشون رو انجام بدن. میگم صندوق واقعا بازوی حمایتی دولته.
خیلی خوب.
این کمک میکنه.
آقای دکتر، آیا کسی طرح توجیهی که بیاره شما 100 درصد اون طرح رو تامین میکنید یا بخشی از اون طرح رو؟
ببین هر طرحی اگه 100 درصد تسهیلات پرداخت بشه بهش اتفاق خوبی نمیفته. فرضاً باید حتما خودش درگیر بشه.
چقدر آورده باید داشته
باشه؟ ما تا 20 درصد آورده. کلا 20 درصد آورده باشه پرداخت تسهیلات انجام بده.
بسیار خب. یعنی هر چقدر که حالا سقف
تحصیلاتتون
باشه،
آره مثلا ما میگیم تو 4 میلیارد بعد 20 درصد آورده باشه اگه 100 میلیارد. البته ما یه کاری کردیم تو روستایی، چون بعضی روستایی هم واقعا زحمت کشیدن بعضی کاراشو انجام داده، ما تو 10 درصد قبول میکنه. یعنی 10 درصد غیر نقدی باشه 10 درصد آورده نقدی باشه.
بله.
بعد آورده نقدی به این صورت نیست نزد صندوق بمونه، اصلا به این صورت نیست. همراه و بیزینس پلنش اون طرحی که داره خرج نمیشه.
خیلی خوب. بیشترین مطالبات مردم یا مثلا شکایاتشون یا انتقاداتشون از صندوق در چه بخشایی بوده؟
ما منابع مالیمون خب واقعیتش مشکلاتی که مردم دارن، بیکاری که از این منابع مالیمون واقعا جوابگوی همه مردم نیست. تا جایی که تونسته کمک کردیم، ما یکی از کارهای خوبی که انجام داده صندوق به صورت اهرمی مثلا دستگاه های اجرایی مثلا تو تفسیر اجرا یک مبلغ رو بودم مثلا جهاد 1000 میلیارد آورده، ما هم 1000 میلیارد گذاشتیم داریم تسهیلات پرداخت میکنیم. این خودمون توان تسهیلاتی ما رو زیاد ما با کمیته امداد تفاهم خوبی داریم.
خیلی
با بنیاد برکت خیلی طرح بنیاد برکت ما تا حالا بوده 2000 میلیارد بنیاد برکت تسهیلات پرداخت کردیم. به صورت هم‌افزایی داریم کار انجام کمکمون به این صورت.
بسیار خوب. ما همچنان منتظر هستیم که شما بینندگان و عزیزان شنونده با شماره تلفن 2265-2153 تماس بگیرین و سوالاتتون رو از جناب آقای دکتر خلیلی بپرسین. اگر تماس تلفنی داریم، رسیده تماس تلفنیمون که بخوایم بشنویم، اگرم نداریم بله خب منتظر هستیم حالا این تماس برسه. یه فاصله بگیریم، خدمت شما هستیم تا سوال برنامه رو هم شما پاسخ بفرمایید. اینکه ارائه تسهیلات به جوانان در کدام یک از این مواردی که خدمتتون عرض می‌کنم برای رفع مشکل تأخیر در ازدواج و فرزندآوری آنها ضروری تره؟ یک، وام اشتغال زایی. دو، وام تأمین مسکن. سه، وام ازدواج. چهار، وام تأمین وسایل ضروری خانه.
امر ولی.
بعضی از موانع رو گفتن، منم دیروز اینجا اتفاقا همین موضوع شیش ماهی که یکی از این دوستان گفتن دیروز اینجا به من گفته شد. یکی از این شرکت های دانش بنیان گفتن که ما این محصول رو، یه محصول خیلی برجسته خوبی بود، این محصول رو در ظرف 8 ماه ساختیم که بسیار مدت کوتاهیه برای این محصول. 8 ماه طول کشید که این محصول رو ساختیم، 6 ماه طول کشید که مجوز گرفتیم. یعنی مجوزی که در ظرف 1 هفته بایستی مثلا صادر بشه 6 ماه طول میکشه. اینا باید برداشته بشه، اینا موانع کسب و کار این هاست. اصلاح فضای کسب و کار که بنده مکرر تأکید کردم بر روی او، یعنی این که موانع کار برداشته بشه، موازی کاری های غلط انجام نگیره، البته انحصار هم بایستی برداشته بشه که توی صحبت های دوستان هم مسئله انحصار بود.
خب مجدد فرمایش مقام معظم رهبری رو پخش کردیم، برای اینکه از یک جهت دیگه هم از جناب آقای خلیلی در همین مورد سوال بپرسیم. اون موانع کسب و کاری که الان وجود داره، جناب آقای خلیلی که مقام رهبری هم بهش اشاره کردن، شاید بخشیش برمیگرده به اینی که بعضی از موازی کاری ها در ادارات و نهادها متاسفانه همدیگر رو خنثی میکنه. و بخش